بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه فرمایشات حضرت امام باقر سلام الله علیه به جناب جابر جعفی که از کلمات بسیار عالی، فرمایشات بسیار ارزنده و تکان دهنده برای شخص و معرفت انسان کامل که در ادامهش خوانده بودیم تا اینجا، روز گذشته های درسی ما تا این عبارتی که اشاره کرده بود حضرت فرمود ولا خوف که خوف حاجز، ترسی بهتر از ترسی که جلو آدم رو بگیره، اون ترسی که آدم مانع بشه از این که مرتکب گناه، هیچ خوفی بهتر از این خوف نیست که آدم ترسی داشته باشه که ترس مانع باشه آدم. یعنی ممکنه بعضی ترس داشته باشن ولی ترسشون در اون حد نیست که جلوشونو در گناه بگیره، استراب فلجمله ای دارن. نه، بهترین حاجز خوف اون خوفیست که جلو آدمو بتونه مهار کنه، آدمو بگیره که دیگه طرف گناه نره. فبوده ولا خوف که خوف حاجز با هیهوتی، ولا رجاء که رجاء معین، ولا رجاء که رجاء معین. فرمود هیچ امیدی بهتر از امیدی نیست که انسان رو کمک بکنه در کار، معین انسان باشه، امیدواری باشه که آدم رو کمک کنه در انجام عمل خوب، اون رجاء خوبه. همچنین هر رجایی کار نیست، آدم کمک کنه. ولا رجاء که رجاء معین با عین، که یعنی اعانت بکنه، انسان رو کمک بکنه. ولا فقر که فقر القلب، هیچ فقر و گدایی بدتر از گدای قلب نیست که آدم دلش فقیر باشه، کسی باشه خودش هنوز نشناخته باشه، خدا رو نشناخته باشه، این فقر بدتر میاره. لا فقر ولا فقر که فقر القلب، هیچ فقر گدایی این احتیاجی بالاتر از احتیاج قلب نیست، خیلی مهم. ولا غنا که غنا نفس، هیچ بینیازی به بینیازی نفس نمیرسه که آدم نفس بینیاز داشته باشه، روحیه داشته باشه که روحیهش آدم بینیازی نشان بده. ولا غنا که غنا که غنا نفس، ولا قوت که غلبت الهوا، هیچ قوتی و نیرویی به نیرویی که غالب بر هوای نفس بشه نیست. یعنی خوش به حال اون کسی که یه نیروی اینجوری داره که بر هوای نفسش غالب بشه، بتونه هوای نفس خودش رو کنترل کنه، اون خیلی قوته. باریکلا این آدمی است که نیرو داره، و الا آدم بیاد داشته باشه هر کاری باید بکنه خب نیرو داشته، نیرو من باشه، حالا اولین قهرمان باشه، مثلا اولین شجاع باشه، چه اصلا آخر که چی، اون قلبه واقعی میخواه آدم بگیره اونی که یه قوهی داشته باشه که جلوشو بتونه بگیره، جلوی هوای نفس انسان، که این نفس اماره که خدا ازش تعبیر کرده به اماره، خیلی حرفه خدا میگه تعبیر میکنه نفس اماره، یعنی فرماندهی کار نفس انسان به دست اوه، چه حرکتی بکن چه کار نکن چه کار، اون خیلی سخته، مهار کردنش سخته مگر خدا بخواد آدم رو کمک بکنه. ولذا حضرت میگه اون قوه اگر میخوای بدون نیرو به کسی، کسی که غالب بر هوای نفسش باشه، واقعیت هم میتونه. ولا نور کنور الیقین، ولا نور کنور الیقین، هیچ نوری به نور یقین نمیرسه که انسان به یقین برسه. انسانی که به یقین که برسه، یعنی یقین پیدا کنه مرد چنین چنانه، بدانه کجا داره میره، شک و شبهه نداشته باشه، بدان عاقبت منزل سرانگشت کجا میه، چه خواهد شد. آدمی که یقین مند، ولذا در روایت هم داره که اگر کسی بتونه در هر روز ادامه بده خواندن سوره مبارکه هر عطارو، نتیجهش اینه که به حالت یقین میرسه. سوره العطا بهش میگن سورت الیقین، چون سوره امیر المؤمنینه. العطا به نام امیر المؤمنین سلام الله علیه است و یکی از القاب امیر المؤمنین هم یقینه، سورت الیقین. سوره مبارکه العطا علی الانسان هینا مندر سوره یقین نام میشه. اگه کسی بتونه اینو مداومت کنه، حالا یا در نماز مستحبی یا در بیرون نماز بخونه، نتیجهش اینه که منزل یقین میاد. آدمی که به سر منزل یقین برسه خوش به سعادت. هر که وعده، چون معذرت میخوام، اول ما خیلی نشان یقین نمیده، خیلی وعده میخوام، ما رو همیشه خیلی باورمون نیومده که کجا بخوایم بریم و چیکاری خوریم، مرگ چجور میاد، هنوز نیومدیم، هنوز توجه نداریم که این مردن واقعا چه منزلی، کجا میخواد بری، چه میخواد بشی. هیچ کس نمیتونه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه نوری رو، اشعبد النبی نوری، که از شاگردان مرحوم آیت الله، بلکه بگم آیت الله العظمه، مرحوم عاشق هادی بود، هادی سبز، ملا هادی سبزواری، اون شخصیت الهی و رجل الهی که از بزرگان بود، اهل کمال، اهل معرفت. مرحوم آیت الله دستغیب این بیان رو نقل میکردند، ایشون نقل کردند که مرحوم عاشق عبد النبی نوری رحمت الله علیه، ایشون نقل میکرد از استادشون مرحوم حاج ملا هادی، این قصه مربوط به ایشون، نسبت به ایشون بیان میکرد که یه عده آمدن منزل مرحوم ملا هادی سبزواری، عرض کردن آقا، فرمود که یه چیز عجیبی پیش آمد کرده در قبرستان سبزوار، پیش آمد عجیبی کرده است. آقا فرمود چه پیش آمدی کرده؟ گفت یک فردی از زیر زمین، حال زمین بیرون آمده، نصف بدنش زیر خاکه، نصف بدنش بیرونه، نصف بدن زیر خاکه، نصف بدن بیرونه. هرچی هم باش صحبت میکنیم هیچ حرف نمیزنه، اذیت و آزارش هم میکنیم هیچ گونه واکنش نشان نمیده. تعجب کرد مرحوم حاج ملا هادی، گفت یعنی چی؟ این چه حرفی شده؟ شما توهم کردی؟ گفت نه آقا جان. ایشون فرمود حالا که اینجوری، پس منم بلندشم بیام ببینم قضیه چه قراره. آقا چطور میشه یه آدم اینجوری تو وسط نیمی بدن تو خاک، نصف بدن بیرون؟ حاج ملا هادی میگه حرکت کرد و با یه عده همراهشون آمدن، جمعیت آمد، رفتن طرف قبرستان و دیدن خب بله، واقعا رو مشاهده فهمیده، بله یه بنده خدایی به این صورت، نصف بدنش زیر خاک، نصف بدنش بیرونه، چشمش هم با آسمان دوخته. حاج ملا هادی آمد بیرون بالا سر این بنده خدا، صدا زد ای مرد تو کی هستی؟ چه هستی؟ چرا همچین شدی؟ میدانم تو دیوانه نیستی. حاج ملا هادی گفت من میدانم تو دیوانه نیستی، گرچه عملت عمل به صورت ظاهر دیوانه مینمید، عملت نشان میده دیوانه واری، ولی من میدونم تو دیوانه نیستی. به من بگو ببینم تو چی کاره هستی و چرا همچین برنامه، چه به چه صورت، چرا اینجوری دیگه. وقتی که حاج ملا هادی این بیانه کرد، این آقا مرد جواب آقا رو داد، دیگران جواب نمیداد ولی جواب آقا رو داد. مرحوم آقای دستغیب میفرماید که تا این آقای مولادی این مطلب رو گفت، این بنده خدا هم جواب داد که گفت آقا دو چیز، دو علم به دو چیز پدر من رو در آورده، علم به دو چیز پدر من رو در آورده، من از آرامش انداخته، نمیتونم آرام بگیرم. آقا فرمود که اون دو چیز چیه که شما رو کار کرده؟ چرا به من بگونه چی بوده؟ گفت یکی از اون علمی که من رو بیچاره کرده اینی که یقین دارم که این عالم آفریننده‌ای داره، خدایی داره و ما مأمور به شناخت این خدا هستیم، که ما باید این خدا رو بشناسیم و حقش رو ادا بکنیم. خب میبینم من چگونه میتوانم حقی خدا را ادا کنم؟ چطور میتوانم این خدا رو بشناسم؟ این علم من رو بیچاره کرده. این ولی میشه آقا فرمود دومیشو بگو. دومیش هم که حضرت آقا من اینه میدانم که عاقبت من از این دنیا باید برم، عاقبت رفتنی است، اما کجا میرم، چگونه میشم، به چه حالتی هستم، نمیدونم. علم به این معنا که من میبرن و نمیدونم دارم کجا میرم، من بیچاره کرده. اینه گفت یک مرتبه بعد از گفتن این دوتا مطلب علم و بیان کرد، در من گفت خب حضرت آقا من این طورم، آقایون گوش بدم، تو رو خدا تو مجلس باشید، نکته حساس اینجاست. در من گفت حضرت آیت الله بنده اینجوری هستم، این دوتا علم من رو پریشان کرده، شمایی که عالم این امتی، عالم این ملت هستید، تو چگونه هستی؟ چطور جواب خدا رو میخوای بدی؟ من که عالم این ملت نیستم، اما تو عالم اینم، تو چگونه خواهی جواب؟ گفت این جمله رو تا گفت، مرحوم آیت دستخیل میفرماید که یک دفعه دن حجم الهادی سبزاری همونجا یه حالت لرزشی به اندام مبارکش گرفت. حالت لرزش، این بیان این بنده خدا چنان به دل این بزرگوار نشست، منقلبش کرد. گفت آقا که از اونجا سفر اونجا برگشت از قبرستان، دیگه آقای اول نبود. ما دیدیم آقا رویش از دست داده، همش فکر آخرت و سفر آخرت رو بخوام برم. گفتم لا اله الا الله، این کلام این مرد چجور این آقا رو منقلب کرد؟ واقعیت این که انسان اگر بدونه کجا میخواد بره، چگونه خواهد شد، جاش چجور میشه، نگاه کنید مرگ که خبر نمی کنه. ملاحظه فرمودید امیرالمومنین علیه السلام میگوید تعزز بالبقا و قهر عباده بالموت والفنا و الموت غایت المخلوقین و سبیل العالمین و منظور معقود به نواس الباقین. فرمود اینه امیر رو میفهمه، این مرگ عاقبت همه رو میگیره، در خونه همه میاد، خبرم نمی کنه چجوری. دیدید مشاهده فرمودید مرحوم که بنده خدا رحمت خدا را مرحوم آیت الله هاشمی بود، هیچ که فکر نمی کرد به قول خود این بعضیایی که رفقایی که همراهشون می نمید سر زورم بگو و بخند و صحبت اینه، اگر به ایشون میگفتی آقا شما 2-3 ساعت دیگه به اون عالمیسی قبول میکرد؟ به حسب ظاهر من چیزی میشه که من سالمم، طورمم نیست که فعیزن تمام شد هیچ. آدمیزادی که اینقدر بلا تدری نفس مازا تکسب و غدا بلا تدری نفس به ای ارض تموت، یه همچین چیزی که هیچ دست خود ما نیست. آدم نباید خودشو به این چیز آماده کنه، اقلا مهیا باشید. ولذا روایت داره شبها که میخواید بخوابید شهادتین بخوانید، بخوابید لا اله الا الله، شهادتین بخوانید و بخوانید. چرا؟ حضرت فرمود آدم نمیدونه صبح باز میتونه بیدار شه یا نه. حالا من اون روایتی که امیرالمومنین دیگه نخونم که حالا وقتش رو خیلی گرفتنه شه، حضرت فرمود من میبینم زمانی بر این ملت میاد آنچنان وضع به هم ریخته می شود، گناه زیاد میشه فلان. حضرت فرمود خوب از هر کس شب میخواد بخوابه خداحافظیش بکنه و بخوابه. لا اله الا فرمایشات امیرالمومنینه، شب سفارشات خود چه بکنه، یعنی کرای وصیت چه بکنه بخوابه. این زمان ماست دیگه، حالا این زمان ماست، ببینید چقدر گناه، چقدر معصیت، چقدر میفر، چقدر بیتوجهی، بی‌التفاتی. برادران عزیز من خیلی سرتون درد نیارم، این فرمایشات ائمه رو که می‌خونیم واقعا خدا کنه یه سر سوزنی به دل ما بنشینه که اثر کنه. ولذا حضرت اینجا می‌فرماید هیچ نوری بالاتر از نور یقین نیست، ولا نور که نور الیقین، هیچ نوری بالاتر از نور یقین نیست، ولا یقین که استصغار کرد دنیا، ولا یقین که استصغار کرد دنیا. استصغار با ساد یعنی کوچک شمردن، چون معناشه بگم شاید متوجه بشید که عبارت چی بود. استصغار یعنی کوچک شمردن دنیا. ولا یقین که استصغار که دنیا، هیچ یقینی بالاتر از این نیست که آدم دنیا رو کوچک بشماره. راست میگه قربان حضرت، راست میگه، کوچک بشماره دنیا رو، یعنی خیلی اهمیت به دنیا نده که ما همش هم و غم ما دنیاست. امیرالمومنین که علی خوب این کسی رو یقین داره، اون کسی است که توجه به دنیا نداره، دنیا رو به درد نمیخوره. دنیا مزد همین ظاهرش همین است که فقط ما بتونیم بخوریم و بخوابیم بس سلام تام شادی. دنیا چی تو دنیا؟ هیچ. متاع دنیا ارزش نداره، متاع غروره، متاع فریبه. اسم دنیا رو گذاشتن دنیای غرور، فریب. آدم فریب میده، آدم خیال میکنه این اموال ما دنیا چیده براش، چیده نیشه. اونی که برای آخرت میدی میمونه بابا. و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چی میشه شما همه از بمیره، خورده میشه همین از که معکولات مشروبات همین از بمیره. اونی که میمونه اون معنای معنویت شما، اون نیت پاک قلب شما که برای خدا بخورید و برای خدا کار کن، اون میمونه، از بین نمیره. حضرت میگه ولا یقینه که استصغار که دنیا، ولا معرفت که معرفت که به نفسک. هیچ معرفتی به پای معرفت نفس نمیرسه. حضرت میگه معرفت میخوای پیدا کنی، یعنی بشناسی خودت کی هستی. بهترین نمونه معرفت رو خود در خود ما قرار داده. من عرف نفسه فقط عرف ربه. میخوای معرفت الله پیدا کنی، خودت نگاه کن. چرا؟ خداوند تبارک و تعالی در وجود مبارک شما چقدر آیات قرار داده. و فی کل شیء له آیتان دلیل علی انه واحد. همه چیز خدا آیات قرار داده، خود ما را هم آیات قرار داده برای خودمون. هر کسی بتونه به وسیله خودش خدا را بشناسه، اینکه خدا چه عظمت و جلالی در وجود انسان، چون نگاه کن این مغز انسان چی جوری چی درست کرده خدا. این که از اطبای متخصص مغز، من رفتن و خدمت ایشون، من نگاه کرد صحبت ایش که از صحبتش همین من یادم نمیره. و هم میگه فلانی اگه کسی میخواد خدا را بشناسه، بیاد مغز انسان رو ببینه. آجا شب هم میگم یه مغز انسان رو ببینه، آدم پی میبره به عظمت خدا. چه کار کرده تو این مغز این کوچیکی؟ چه رگ و ریشه ها و چه وضع کیفیتی قرار داده که حافظه انسان رو خدا در این نگه. راست میگید، حافظه چیه؟ به چه صورته؟ از چه عاملی به وجود میاد؟ هیچ کس پی نبرده، هیچ کس هم نمیدونه، هیچ کس هم نمیدونه. این واقعیت رو که معرفت النفس بهترین معرفت اللهی همینه. اینی که کنی از امام باقر این جمله رو یادتون نره، این عبارت از امام باقر یادتون نره. حضرت می فهمه هیچ معرفتی به معرفت نفست نمیرسی. اه به به، ولا معرفت که معرفت که به نفسک. هیچ معرفتی به نفس خودت نمیرسه که خودت رو بتونی خدا رو به وسیله خودت به دست بیاری. خدا به حق محمد و آل محمد این معرفت اون چناری که خودش میخواد به همه ما مرحمت بفرمه. خدای یک دعای دیگر بکنم تو بشنتی که آمین و بلند بگیدی، خود خجالت نکشی. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد یقینت را نسبت به ما به شدین عنایت بفرمه. خدایا عاقبت همه عزیزانی که پای منبرن و من روسیا، خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگرد. رفتگان، گذشتگان، ذوی الحقوق، بزرگان دین، مراجع تقلید، گذشته مرحوم امام، شخصیت های علمی بزرگواری که گرم، یعنی تازه گذشته، خدایا همه را غریق رحمتت بفرما. محبت کنی پایان عرضمو با صلواتتون خاتمه بدی. چند جمله عرض ارادت درس رو بگم و مزاحمتون نشم. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. روز گذشته درسی ما که محضرتون بودیم و اینا بیان داشتیم، بحث ما به محور این مطلب رسید بود که مرحوم محقق رحمت الله علیه در شرایع فرمودن به این که این کسی که کسی رو شکه، به چه رایی ما تشخیص بدیم این کسی رو شکه؟ کسی رو شک بودن به چه نوع محقق میشه، به چه وضعی؟ ایشون فرمودن کسی که عرفن عادتن مردم بهن بگن کسی رو شک، ملاک صدق عرفی. فرمودن این که فلکسر و یرجع فلکسرت الى ما یسمى فلعادت کسی را، فلعاده عرف عادت بگن آقا این فلانه میگی، ای آقا این که کسی رو سعبی خیلی آقای شک میکنه، عرف این رو بگه کسی رو شک. خب البته این یه قول در مسئله بود و من خدمتون اون روزم عرض کردم این قول خیلی طرفدار زیاد داره، علما زیاد دنبالش هستن، بعضی علما مشهور تعبیر کردن، بعضی علما گفتن اکثر همین نظر رو دادن، همه رو اینجا آوردن گفتن این کسی رو. مرحوم صاحب جواهر هم روی جد دو تا مثال آورده که اون رو خدمتون عرض کردم. یکی فرموده است این که اگر چنانچه در یک نماز چند تا کار رو هی شک میکنه متعددن تو یه نماز، در افعال یه نماز شک میکنه، فرمودن دیگه کسی رو شک میشه. یه مثال اینو زدن، یه مثال هم این زدن کسی که شک میکنه نماز چه باز به هم بزنه، باز دوباره نماز میمده دوباره شک میکنه، ای نماز فاسد میکنه دوباره شک میمده. این هم یه مثال زدن. فرمودن کسانی که ان یشک کفیها شکن مفسدن فیعیدها باز فیشک و ذالک الشک، ای شک میکنه دوباره نماز به هم میزنه دوباره. خب دیگه این مصداق فاحش و فاحش که نمازشان به هم بذارید. دیگه تو مثال مرمی سانجار کنه میخواست مصداق هر دو رو بیاره، چه اونجایی که نماز به هم نخوره چه اون صورتی که نماز به هم بزنه، این دوتا رو خدا رحمت کرده ایشون میسازه. خب ملاک بنا شد که این باشه. گفتیم خب چه دلیلی در این مسئله دارید و چه راهی میتونیم تشخیص بدیم کسی رو شک رو؟ خب بریم در خانه اهل بیت ببینیم از خاندان رسالت چیزی به دست ما رسیده یا نه. یه روایتی رو من اون روز براتون قرائت کردم که الانم میخونم که دیگه منشأ صحبت ما همینه. روایتی اشاره کردم محضرتون که صحیحه ابن ابی عمیر عن محمد ابن ابی حمزه، حدیث 7 باب 16 از ابواب خلل فی الصلاة، حدیث 7. متن روایت اینه، خودتونم در روایت دقت داشته باشید و مطالعه میکنیم این چی میفهمیم. روایت اینه که از امام صادق علیه السلام محمد ابن ابی حمزه نقل کنه ان الصادق علیه السلام قال اذا کان الرجل ممن یسهو فی کل ثلاث، اگر مردی بود که در هر ستایی سهو میکنه. حالا این چجور معنا میکنید و چجور معناش کنید؟ فرموده اذا کان الرجل ممن یسهو فی کل ثلاث فهو ممن کسر علیه سهو. آقا فرمود این آقاییست که بهش کسر سهو دیگه شده. این روایت چی میشه؟ چجا معناش کنیم؟ به چه صورت معنا کنیم؟ کسی که در هر ستایی سهو میکنه، یسهو فی کل ثلاث، در هر ستایی سهو میکنه. ستای چی؟ متعلق سهو چیه؟ فی کل ثلاث از چی؟ از اجزای نماز میشه، تو یک نماز میشه، در سه نماز. این ثلاثه خود چی متعلق شما نگفتیم ما چه کارش کنیم؟ در یک نماز سه تا سهو بکنه میشه، در یک جزء نماز سه بار درش سهو بکنه اینم میشه، در سه نماز سه تا هر کدوم یکی سهو بکنه، سه تا نماز بکنه در هر سه نماز سه تاش سهو بکنه اینم میشه. متعلق سهو چیه نداره هیچی. این روایت رو چیکارش کنیم؟ از این روایت چی استفاده بکنیم؟ متعلق صحو نگفته. اینجا در این روایت شریفه که میرسیم میبینیم این نکته چون بیان نشده متعلق صحو چیه، اجمالا این مطلب به دست میاد که چی؟ اجمال مسئله در اینی که هر سه اگر شد رقم سه در صف کسی رو صف میشه. دقت کنید چی میخوام بگم، اشتباه نگیرید.
از این روایت میگه کل صلات، چون امام اینجوری فرموده عبارتی که ممن یسهو فی کل صلات، در هر ستایی صحب به وجود میاد. این در هر ستای صحب میاد معلومشه اون چیزی که محقق عنوان کسی رو صحبه صلاته، صلات این محقق عنوان کسی رو صحبه. اما صلات در چی؟ این دیگه بیان نکرده، حالا به اطلاقش بذاریم مطلق بگیریم، یعنی بگیم ستایی که در هر سه باشه، حالا فلال اجزا من از صلوات، بله هر چیز باشه اجزا بگیریم، صلوات بگیریم، هر ستایی بگیریم، نمیگیریم بگیریم. مرحوم آقای محقق اردبیلی، البته اینجا مرحوم صاحب جواهر نیاورده، از ایشون نیاورد، این مطلبی که دارم میگم مال صاحب جواهر، مرحوم مقدس اردبیلی بیشتر از تو سلاسه رو اینجوری معنا میکنه، ایشون میگه منظور امام علیه السلام از این عبارت اینه که یعنی هر ستایی درش سهو باشه. حالا در هر ستا کدوم سهوه؟ میگه دو جور میشه معناش کرد، در هر ستا یعنی ستایی که درش سهو واقع میشه، فی کل سلاسه فی کل واحده، ستایی که در هر یکش جزش سهو کرده باشه، ستا رو به این معنا بگیم، این ستا سهو کنار هم، اینجوری منظور ایشو بگه این معنا بکنیم، یعنی ستا سهوی که قرار بگیر برای این. حالا این ستا سهو در چی باشه؟ هر چی باید باشه، این ستا سهو میشه کسی رو سهو. یا خیر، مراد این ستا سهو نیست، یعنی منظور ستا نمازی که درش ستا سهو پیش بیاد. نماز سه تا نماز بخونه که در هر نماز یه صحب درش پیش بیاد، اونجا وقتی که میشه کسی رو سهو. مرحوم آقای مقدس اردبیلی میگه این دو صورت احتمال در این هست که از این مراد کل صحب، کدام یکی از اینا مراد بشه؟ آیا اگر در یک نماز سه بار صحب کرد، در یه نماز این کسی رو صحب میشه؟ ادعای گفتن بله. صاحب جواب میگه بنده میگم نه خیر. صاحب جواب میگه بنده قبول ندارم. صاحب جواب میگه ولی اقوا خلاف، به نظر من اگه تو یه نماز سه تا صحب بخونه این کسی رو صحب میشه. خب اگه این حرف صاحب جواب رو بگیریم که میگه کسی رو صحب، معلوم میشه بس چون کثرت را در عدد نماز دیده، نه در متعلق شخص شیء واحد. نه، نماز سه تا داشته باشه که در هر سه نمازی شهر داشته باشه، این میشه کسی رو صحب. پس اگر تو یه نماز ده تا صحب کنه، حرف صاحب جواره مخواه معنی کنم، پس اگر تو یه نماز ده مرتبه صحبم بکنه، ده مرتبه شکم بکنه، بازم کسی رو شک میشه. اینه میشه گفت، این خود محل تحوله. از این جهت بنابراین خواستم خدمتتون عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر وقتی بیان میکنه تمام اینا رو سلاس سلات متوادیات یا سلاس مراه در جزء واحد، سلات واحد فی سلات واحده، بعد در سلات واحده میگه ولی اقوا خلاف، من این قبول ندارم، ولی علمای دیگه این قبول کردن. انشاءالله باشه برای شنبه آینده اگر عمری باقی بود در خدمتون باشین. و صلی الله علی محمد و آله.
محمد وعلي بن فرج عمر.